مطالعه کنید. چی نوشته؟ نوشته پذیرش پزشکی ناحیه‌ایه، یعنی رتبه در ناحیه مهمه. نوشته پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، پذیرشش چیه؟ استانیه. روانشناسی چیه؟ استانیه. حقوق چیه؟ ناحیه‌ایه. داوطلب تو کارنامه کنکورش چی میبینه؟ رتبه در کشور و رتبه در سهمیه. رتبه در استانو که نمیبینه. ما میتونیم با توجه به تعداد زیاد داوطلب که داریم و تجربه این سالا، این نرم افزاری رو براتون آماده کردیم که رتبه در استان شما رو بتونیم پیدا بکنیم و انتخاب رشته تو باید بر اساس اون انجام بدی، یا رتبه در ناحیت، نه بر اساس رتبه کشوری. داوطلب رتبه رو نگاه میکنه میگه بله هیچی من نمیتونم قبول بشم، تو انتخاب رشته توجه نمیکنه به اینکه پذیرش رشته ها چه جوری انجام میشه. برای انتخاب رشته هم عدد 7 رو پیامک کنید تا مشاوره ما باهاتون تماس بگیرن، کامل بهتون توضیح بدن. همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به همین راحتی دوستان میتونه تو مسیر طلایی زندگیتون قدم بردارید. یادتونم نره ما هر روز با برنامه طلایی شو لحظه به لحظه با کلی نکات ناب کنارتون هستیم. پس تا برنامه دیگه، یه روز تازه تر، خدا حافظ و نگهدار هممون باشه.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر، آب مصرف می کند هی گر و گر. ره بده
رود اینگونه شود خالی از آب. بنده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله ببده.
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر و گر. ندارم قافیه
گر رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟
چه پر رو پر؟
پر رو پر ره میدم. باشه منم فقط رود دارم، رود کارون، رود دز، رود عرس، حرفشان این است با تو. بسه بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو که داره رادیو دیگر رو آغاز میکنه.
خیلی خواستم باش بود.
سلام به تو، سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که صبح دوشنبه همگی به خیر باشه.
صدات گرفته، سرما نکنه خوردی؟
آب سرد خوردم.
آب سرد خوردی؟
آره.
آب سرد می‌خوری صدا آدم میگیره
دیگه وقتی خوابی شما یه خورده عضلات.
چرا صدای آدم صبح بیدار میشه یه خورده قطورتر و مثلا همچین شبیه مثلا آقای اینالو رادیو هستش و اینا؟
تارای صوتی دیگه.
صدا اینطوری میشه صبح؟ آره. یه چرا سرما بخوری اینطوری میشه؟
احتمالاً تارهای صوتی چون بیشتر کنار هم دیگه قرار گرفتن یه پرده ضخیم‌تری تشکیل میده و هوا به خوبی عبور نمی‌کنه. بم بم صدا
میشه.
آره.
همینجا سلام میگم به آقای اینالو عزیزم.
منم سلام میکنم بهش.
بسیار خب، بریم رادیو امروز شروع بکنیم. فکر کنم همیشه برای آقای اینالو صبح زوده.
همیشه
بهمه. بله. خب خوشبالشم. اینا همه حرفی که آقای اینالو میزنم از سر حسادت ها. یه وقت فکر نکنین که دارم عیب و ایراد میگیرم. صدای من و احسان که دو تایمون رو بذاریم رو هم دیگه فکر نمی‌کنم به اندازه صدای آقای اینالو بم بشه.
نمیشه.
نه. بریم رادیو شروع کنیم.
بگذریم.
رادیو به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو و من سعی میکنیم به جهان اطرافمون نگاهی بیاندازیم، بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال خلاقانه امروز مطرح بکنیم.
یه سوال خلاقانه.
یه سوال تکراری من دارم، ولی چون تابستونه بد نیست بپرسم.
بپرس.
چرا عقربه ساعت ساعتگرده از مثلا چپ به راست حرکت میکنه و اینها؟ مثلا از 12 شروع میکنه به سمت یک حرکت
دیگه، از راست به چپ حرکت میکنه،
از چپ به راست حرکت میکنه.
راست به چپ الان از چه ساعتی داری میشمونی؟
12.
خب از 12
داره میاد به راست میاد.
راست
میاد. من هنوز دست چپ و راستم دوستم نمیدونم خوب چرا راست
گرده.
آره چرا؟ میدونی داری خودتو به ندونستن میزنی یا نمیدونی واقعا؟
عقربه رو نمیدونم، اما اینکه پیچ ها راست گردن، همه پیچ ها هم راست گردن دیگه.
چرا؟
شیر فلک ها همه راست گردن، به خاطر اینکه راست گرد باشه میاد بیرون و آب میتونه خارج
جریان پیدا
کنه. اون چیزی که ایجاد میشه، دنبال اسم میگردم که میدونم چیه. چپ گرد که باشه میره داخل.
خب
به سمت درون میره و
خب اینجوری مهندسی میشه. شده دیگه، ساخته شده. میتونستش برعکس باشه، یعنی ما به سمت چپ بچرخونیم بیادش اتفاقا بیرون.
نه، اون نیرو گشتاوری که ایجاد میشه کلا راست گرد باشه.
یعنی چی؟ نمیفهمم. بیا خود روم فکر کن، بیا رجوع ساعت بری.
که دارم فکر میکنم، دنبال جواب نمیگردم. اینکه چجوری اینو بیانش بکنم دارم به اون فکر
بلدی
میکنم.
ولی نوک زبان.
آره که چجوری بیانش بکنم.
حالا ولی من بذار بگم که چرا ساعت چپ به راست حرکت میکنه.
راست به چپ.
آه راست به چپ.
راست گرده. خب
راست گرده. آره چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه شما ساعت آفتابی هم که نگاه بکنی اونم همینطوریه. اصلا مبنای اصلی ساعت و زمان سنجی اینها با ساعت‌های آفتابی بوده دیگه. یه دونه چوبو داخل زمین فرو می‌کردن، این می‌شده شاخص، سایه‌اش که می‌افتاده سایه‌اش شروع می‌کرد چپ به راست حرکت کردن.
خب برای اینکه شنونده قشنگ متوجه بشن، خورشید از شرق طلوع می‌کنه دیگه، پس بله. سایه می‌افته سمت غرب.
غرب می‌افته.
بعد از شرق که میاد به سمت غرب، سایه از غرب میاد به سمت شرق. یعنی راست گرد میشه.
آره آره. و این
و از رو همون آره. حرکت خورشید الگو آره. گرفتند ساعت
چون همیشه ساعت اون سایه در واقع داشته از چپ به راست حرکت میکرده و هی عددهای ساعتها رو نشون میداده. همین الگو حفظ شده اومده روی ساعت عقربه‌ای ما. میدونستی اینو؟
اینو نمیدونستم، ولی وقتی گفتی خورشید فهمیدم به خاطر حرکت خورشید، چون این مدلیه شرق به غرب، سایه غرب به شرق میشه.
اینم از من یادگاریه دوستان،
یادگار مون تو.
بریم سراغ رادیو امروز و بریم به سراغ میثم موسوی
و خبرها رو مرور بکنیم ببینیم در ایران و جهان چه اخباری علمی در جریان.
قبلش بگم که تو چه میوه‌ای دوست داری بخوری؟
من تابستان
هندوانه،
عاشق هندوانه ام.
نه دیگه،
هلو.
آها
آبدار.
آها خب خیلی خوبه. من همه میوه رو دوست دارم، ولی میوه‌ای مثلا نرسیده که مثلا چغال بادوم و گوجه سبز من دوست ندارم.
واقعا؟
آره.
حالا گوجه سبز اصلا به نفعم میکنه، ولی چغال فوق‌العاده است.
به نفعم چون گرونن دیگه، اونا نوبر هستن، گرون.
چغال عالیه.
ولی الان سوالم اینه که اصلا میوه هستش که نشه خوردش؟
قطعاً باشه.
آخه میوه برای این اصلا به وجود میاد تو گیاه که یه حیوانی بخوره دانش رو ببره یه جای دیگه دفع بکنه.
خب
اصلا برای این سازوکار اصلا میوه دادن این شکلی بوده. بعد میوهی باشه که خوشمزه نباشه و کسی نخورتش به چه درد کی میخوره؟
شاید برای بخش دیگه از اکوسیستم، بر طبیعت مفید باشه.
حالا راجبش صحبت میکنیم، راجب میوه های نخوردنی میخوایم صحبت کنیم امروز و در پرونده ویژه به این موضوع میرسیم. اما قبل از اون میثم موسوی و تازه ترین خبرها.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم چراغ‌های چشم گربه‌ای سولار ایرانی با عمر سه برابری در جاده‌ها و خیابان‌های تهران. یک شرکت فناور ایرانی موفق به طراحی و تولید چراغ چشم گربه‌ای خورشیدی مجهز به بدنه پلیکربناتی و سوپرخازن نانویی شده که ضمن کاهش خطر سرقت و مقاومت بیشتر در برابر شرایط سخت محیطی، عمر مفیدش 3 تا 4 برابر نمونه های باتری داره. این محصول با چراغ‌های SMD شدت روشنایی بالاتر و مصرف انرژی کمتر داره و قیمتش حدود نصف مشابه خارجیه. در حال حاضر هم در منطقه 3 تهران و در طرح‌هایی مثل نصب نیوجرسی ها برای بهبود دید رانندگان در شب استفاده میشه. پنل‌های خورشیدی شناور بر فراز شالیزارها، تولید برق بدون افت کیفیت برنج. مطالعه‌ای در دانشگاه توکیو نشون داده که نصب پنل‌های خورشیدی ردیاب خورشید در ارتفاع 3 متری بالای شالیزارها میتونه سالانه حدود 44000 کیلووات ساعت برق تولید کنه. بدون اینکه کیفیت محصول برنج کاهش پیدا کند. در دو فصل آزمایشی عملکرد شالیزارهای زیر پنل‌ها ابتدا به 75% و بعد با بهینه‌سازی زاویه تابش به 85% شالیزارهای معمولی رسید، در حالی که کیفیت برنج همچنان در بالاترین رده ملی باقی مونده. این روش که کشاورزی خورشیدی نام داره میتونه همزمان به تولید غذا و انرژی کمک کنه و فشار کمبود انرژی در ژاپن رو کاهش بده. پژوهشگران قصد دارن با استفاده از هوش مصنوعی و پنل‌های نیمه شفاف یا با بازده بالاتر، بازده کشت و تولید برق رو به طور همزمان افزایش بدن. اقدامی که میتونه به گسترش انرژی خورشیدی و درآمدزایی برای کشاورزان کمک کنه. و در پایان کشف ماده‌ای از اعماق دریا با قابلیت نابودی سلول‌های سرطانی. محققان پلی‌ساکارید جدیدی را از باکتری‌های دریایی عمق دریا کشف کردند که می‌تونه با فعال کردن فرایند مرگ التهابی برنامه‌ریزی شده، سلول‌های سرطانی را به طور انفجاری نابود کنه. این ترکیب در آزمایش‌های سلولی و حیوانی اثرات ضد توموری قابل توجهی نشون داده و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با سرطان میشه. این ماده که در گونه‌های مختلف جنس اسپنجی باکتر پیدا میشه، امید تازه‌ای برای توسعه داروهای ضد سرطان مبتنی بر ترکیبات دریایی ایجاد کرده. این پژوهش گامی مهم در استفاده از مرگ سلولی التهابی به عنوان راهکاری نوین برای درمان تومورها به شمار میره. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و خوش آمد میگم به زهرا درویش، کارشناس گیاه‌پزشکی که اکنون در استودیوی رادیو جوان همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
از احسان مرجو پرسیدم که چه میوه‌ای دوست داره، گفت هندوانه و هلو اینا. شما خودتون چه میوه‌ای دوست دارین؟
من تقریبا همه میوه رو دوست دارم.
کدوم دوست دارین؟ آها، یا محبوبتون، راست میگه.
خب نسبت به فصل فرق میکنه. خب
اصلا اگه اینجوری هی سوال با سوال جواب میدن آدم
لجتو در آوردن.
آره.
خب خانم درویش، میشه بگید که میوه‌ای که در فصل تابستان بیش از هر میوه دوست دارید کدام میوه است؟
ماه به ماه فرق داره.
این هم میتونیم بگیم.
گیلاس، آلبالو، شلیل.
خب اینا که خیلی میوه‌های معمولی هستن. مثلا
معمولی ولی خوشمزه.
مثلا انبه، آووکادو. آووکادو میوه است؟
میوه به حساب میاد اگه بخواین از لحاظ گیاه شناسی حسابش کنین. صرفاً هر چیزی که بعد از لقاح گیاه به وجود بیاد بهش میگن میوه. ولی خب ما چیزی که میخوریمش به عنوان غذا هم بهش میگیم میوه، ولی همه میوه خوراکی نیستن. صرفاً میوه بخش زایشی گیاهه که داخلش بذرم هست و میتونیم واسه تولید مثل گیاه ازش استفاده کنیم و صرفاً همش خوراکی نیستش. آها. واسه خب بقای،
برای بقای گیاه، بقای به گیاه حساب میاد. و مثلا درخت کاج میوهش خوراکی نیست. ما البته درسته اون دانه هاشو گاهی وقت برمی‌داریم میخوریم، اینا خود دانه است یا میوه است؟ اونا
بهش میگن میوه.
به اون در واقع محفظه‌ای که نگهداری کننده است،
مخروطی شکل بودن ساختار میوهش به حساب میاد. چون ساختارهای متفاوت داریم از لحاظ
پوست میوه است دیگه. اونا دیگه مثل نارگیل مثلا، که نارگیل یه پوسته سفت داره ولی داخلش اون تکه میوه
بافت نرمترش خوراکیه. به خاطر همین میگیم که چیزایی که غذا یا میوه به حساب میان باید بافت آبدار، گوشتی، با طعم مناسب باشه، شیرین باشه و اینکه درصد سمیت نداشته باشه. همه اینا رو در نظر میگیری.
با این حساب در واقع میوه بخشی از فرایند تولید مثل گیاهان هستش، ولی ما میدونیم که تولید مثل گیاهان
نتیجه تولید مثل گیاه میشه میوه.
آه.
نتیجه
خب چه ضرورتی داره؟ یعنی برای چی درخت میوه میده؟ میتونه میوه نده؟
خب یه سری از گیاه ها برای تکثیر و لقاح و همه اینا اتفاق میفته که نسل سازگاری پیدا کنه، بهبود پیدا کنه و بقا داشته باشه.
درختی هست که میوه نده؟
میوه‌ام اگر نده به صورت اسپور هاگ، یعنی مثل سرخسا، سرخسا پشت برگشون رو دقت کنید هاگ دارن، میوه ندارن، ولی این هاگا با باد پخش میشه و تکثیرشون انجام میشه.
یا مثلا این درخت ارر که معروفه و اینها که توی بهار هم در واقع گرد افشانی میکنه و اتفاقا برای امثال من که دچار حساسیت فصلی هستیم یه دشمن بلفطره هستش، من دیدم که میوه ای نداره، البته چرا دانه داره، اول گرد افشانی رو انجام میده با اون ذراتی که با باد در هوا منتقل میشه، ولی بعد از این مدتی یک دانه ای به وجود میاد که داخل یک غلاف مثل
لوبیا
هست، یا مثل در واقع بیشتر بگم که شبیه یک پرنده است، این دونه کاج که یه بالی داره که برای بال زدنش هستش و اینها، شبیه
همون
به اونها،
برای اینه که گرد افشانیش و تکثیرش راحت تر انجام
بشه. اونجا دانه افشانیه دیگه، اون دیگه گرده نیستش دیگه، چون گرده رو که بهار
افشانی میشه. گرد افشانی صرفا منظورمون گرده نیست، صرفا تکثیر گیاه.
پس آیا فرقی یعنی بین گرد افشانی و دانه افشانی
هست؟ با وزش باد اون پرا بالا میبره، میبره به جای دورتری پخش میشه واسه پخش شدگیشونه.
با این حساب فرق بین دانه افشانی و گرد افشانی وجود داره؟ گرد افشانی به نوعی حالا گاهی با باد منتقل میشه،
مرحله قبل اینه که اصلا دانه و بذر تولید بشه.
دانه و بذر در
یعنی بخش نر و ماده گیاه لقاح و انجام میدن داخل تخمدان گیاه و باعث تولید بذر و میوه گیاه میشه.
مثل انار دیگه، یعنی انار دیگه بارزترینه، چون تو گل انار دیدی احسان؟ چقدر زیباست و بعد کم کم در واقع انگار که به نوعی داره اینه مادر باردار که شکمش برجسته میشه، اونم قلمبه میشه، هی بزرگ میشه، یه میشه انار و بعد گفتن 100 دانه یاقوت، خیلی بیشتر از 100 تا هستش اینها، ولی یه عالم دانه اون تو هستش، انگار که در واقع انار همچین عزمش رو جذب کرده برای اینکه بیشتری میزان تکثیر خودش رو داشته باشه. همه اون دونه های انار که ممکنه یه اناری بیفته زمین یا خورده بشه بعد دفع بشه و اون دانه منتقل بشه به جای دیگه، آیا همه اونها امکان باروری دارن؟
نه، چنین امکانی وجود نداره، به خاطر اینکه باروری یه سری فرایندهایی رو باید این دونه طی کنه. مثلا مثل این میمونه که دونه گیلاس یا دونه آلبالو خیلی سفته، خیلی سخته تا شما به جنین داخلش برسی. وقتی که میخوان این گیاه ها بخواین پرورشش تو محیط عادی خیلی سخته و تو خونه هم دیده باشید میکاریمش تو خاک میگیم سبز میشه، چنین چیزی نیست. توی طبیعت این به وسیله سرمایی که داده میشه، به وسیله ضربات، انبساط، انقباض، همه اینا شکسته میشه این پوسته. بعد حالا نسبت به نور و دما، هوا، هر چیزی که لازم داره جنین تغذیه کنه و رشد کنه، بعد از اون تازه شروع میکنه به رشد کردن.
یعنی شما میگید زردالویی که میخوریم میرسیم به هستش، هستش رو میشکنیم، ما میریم به اون مغز بادومش به نوعی میرسیم و این حرفا، اون جنینه؟
دقیقاً، داخلش جنین وجود داره.
زردالو هستش میشه هستی زردالو، یعنی هستی بادوم،
مثل هست
بادوم زردالو،
میرسیم به هستی بادوم، زردالو میشکافیم میرسیم به هستی بادوم.
حالا شبیه بادومه دیگه، تو به اون چی میگی؟
هستی زردالو،
اونی که داخلش هر چیش میگی؟
مغز هسته،
مغز هسته زردالو. حالا به اون مغز هسته زردالو که میرسیم، یعنی ما داریم جنین میخوریم احسان؟
حالا جنین به اون معنا نیست،
ایشون میگن جنینه دیگه.
نه، تعریف این که اون نطفه یا اون چیزی که ازش زایش صورت میگیره رو حالا بخوایم بگیم
جنین میشه دیگه.
میگم با تعریف آره، ولی خب
با تعریف علمی میشه تعریف جنین علمی. مخصوصا اگه پوستش رو بکنین احتمالا یه مدل ناخونک کوچیک کنارش میبینی.
دیدم، وای دیگه، یعنی میخواستم اون رشد بکنه، من میخورمش.
بعد خانم درویش، این درسته که میگن مثلا توت فرنگی و خانواده توت ها جز میوه ها به حساب نمیان؟
جز میوه به حساب میاد. میوه از لحاظ ساختاری میتونه از بخشای مختلف به وجود بیاد، حتی شکل‌های متفاوت داره. مثلا میوه ساده داریم مثل سیب و پرتقال،
بله.
میوه مرکب داریم مثل آناناس، از لحاظ شکلی نگاشون کنی. مجتمع داریم مثل تمشک و اینا.
مجتمع در واقع همین مثل توت فرنگی و توته که دانه‌هاشون دانه‌های، یعنی بذرشون درونی نیستش، هستشون بیرونه، یعنی هسته بیرونه. مثلا توت فرنگی به لحاظ ساختاری میبینیم که اون دونه هایی که داریم میبینیم بیرون، همون در
روی میوه قرار
روی میوه داره، داخلش نیستش.
ولی مال توت اگر خیلی ریز شده باشین داخلش، دونه های خیلی ریز داخلش
داره،
داخل این بخشای مشبکیش،
شکافای بین در واقع اون،
نه شکافا هم نه، همون تیکای تشکیل شدهش.
آها، داخل اون
خیلی ریز.
داخل هر کدوم از حبابا
یک دقیقاً همون حباب، اگر یکم فشار بدیم محتویاتش خارشه، دونه‌های خیلی ریز رو می‌بینیم.
پس یعنی توت با توت فرنگی فرق می‌کنه با این حساب. تمشک با توت فرق می‌کنه.
اون که میره خانواده بری.
خانواده بری ها میشن.
آره. تمشک و اینا
مشابه خانواده بری ها.
خانواده‌اش.
آها. خب ولی به هر حال گیاه میوه میده. بله. به خاطر اینکه ابزاری برای تکثیر، و وقتی میگیم تکثیر پس یه گیاه از روش‌های مختلف برای تکثیر استفاده. بله. میکنه، یکی همون گرده افشانی که یا زنبور انجام میده یا باد میبره.
ابزار تکثیر یا گرده افشانی، حشرات، باد، پرنده ها. آها. و همه اینا،
پرنده
میشه و حتی انسان،
مرغ.
اینجاست که بعضی میوه ها که خوردنیان حساشون شیرینه، بعضی حساشون تلخه. یعنی دو تا میوه هر دو شیرین، ولی یکی
خاطر موادیه که داره. مثلا
یکی رو نمیشه خود،
هسته هلو رو نمیشه خود
اصلا تلخ.
هسته هلو تلخه به خاطر مواد شیمیایی که داره. مثلا ما سیبو میگیم که سیانید داره، یعنی سمی هستش.
هستش؟
آره.
خب بگه که دوستای ما همه چیشو میخورن،
همه رو میخورن. حالا چون دوزش کمه رو بدن انسان جواب نمیده. آه. ولی جز مواد شیمیایی اگه هسته سیبو بجوید متوجه تلخیش میشید.
آه. خب بعد ما میوه ها رو میخوریم و گاهی اوقات هسته ها رو هم میخوریم، که البته هسته ها رو نباید بخوریم ظاهرا.
نه نباید بخوریم.
نه دانه ها رو نباید.
خب هسته داخلش دانه است دیگه.
خب دیگه هسته که مو حفاظش میشه دیگه.
خب من که هستش، آها، مثلا
شکل کلیش هسته است، داخلش دانه قرار داره.
خب هسته رو دانه رو میخوره.
آره، هسته رو میشکافیم و دانه رو مصرف میکنیم. الان من نگران شدم، یعنی مثلا با این حساب ما داریم به نوعی خسارت وارد میکنیم به طبیعت وقتی که هسته رو میشکنیم میخوریم.
صرفا الان دیگه اینطوری نیست، چون تکثیر بیشتر با تکثیر نهال به خاطر بهزرایی کردن گونه ها به وجود آوردن رقمای جدید گیاهی نسبت به شرایط آب و هوایی و اقلیم ما بیشتر آزمایشگاهی شده، بیشتر با کشت بافت و اینا اتفاق میفته.
خب ما الان مثلا زیتون هم به عنوان میوه قلمداد میکنیم دیگه، نه؟ ولی خب زیتون رو نمیتونیم بخوریم. حالا الان میتونیم بخوریم، قبلنا که فراوری زیتون انجام نمیدن. من اصلا نمیدونم، خیلی دوست دارم بدونم که کی به ذهنش رسیده که این دانه‌ای که از درخت میکنی تلخه تبدیل میشه به یک موجود بسیار خوشمزه‌ای که همه ما زیتون رو احتمالاً دوست داریم مصرف میکنیم. حالا بعضی
زیتون یعنی چی فراوری میشه؟
زیتون وقتی از درخت کنده میشه نمیشه خوردش، بعد بره یک کارایی تو کارخونه انجام بشه.
یعنی الان زیتونی که کیلویی میخریم همون زیتونی نیستش که از درخت کنده شده؟
نه.
میبرن میذارن تو آب، تو آب نمک، اصلا یه سری کارایی، اصلا باید شستشوهای مختلف داده بشه.
که بیشتر برای نگهداریش زاره.
نه، برای نگهداری نیست، برای اینکه تلخیش گرفته شه. اصلا تو نمیتونی زیتونو بخوری، نمیدونستی؟ خب از درخت بچینی نیست.
همینجوری ما زیتون میخریم تلخه و بعضیاشون خیلی تلخن.
نه، تو از درخت میچینیم سیب رو.
از درخت نچیدم، یعنی واقعا قابل خوردن نیست؟
نه، من چیدم خوردم و اصلا چیز باحالی نی، یعنی باحال که چه، اصلا چیز خوردنی نی. اون آدمی که عقلش رسیده گفته بیا این آقا ببریم بندازیم توی مثلا تشت و حالا.
خب نه، یه سری از میوه ها حالا مثل زیتون و اینا احتیاج به فراوری دارن و فکر کنم همین فراوریه.
خب دینا خوشمزه نیست،
نسبت به تدریج. آره، چون تلخی خیلی بالایی داره زیتون و نسبت به گذشته زمان همین فراوریه میشه که حالا کمپوتا ساخته میشه و اینا راهاییه که انسان پیدا میکنه.
این سوال پیش بیاد که چرا پس بعضی میوه هایی که تلخ هستن و خوشمزه اونا رو چرا فروری نمی کنن؟ من حدس میزنم که مثلا جناب آقا این میوه رو میخوریم هم تلخه هم مریض میشیم، اما این یکی خوردنش خوشمزه نیست اما مریضمون نمیکنه. اونی که دیدن حداقل مریضمون نمیکنه رو اومدن اونو فروریش کردن، مثل زیتون مثلا.
من جواب سوالتون فکر کنم خودتون دادی.
آره دیگه، من گفتم حدس میزنم این باشه دیگه. حالا نمیدونم درست بودنشو نمیدونم، ولی حدس میزنم که
نه، دقیقاً درسته. چون اصلا میوه رو از این لحاظ میخوریم که یه سری مواد معدنی، یه سری ویتامینا و یه سری چیزا رو ازش دریافت میکنیم و به نفع ماه. مثلا همین زیتون ما تو فضای سبز یه گیاه کاملا مقاوم داریم که فکر کنم شما آقای سفاریان بهش بازم آلرژی داشته باشید. بهار زیتون تلخه، زیتون تلخ تلخ تر از حتی اون زیتون خوراکیه و اصلا قابل مصرف نیست. گلای بنفش خیلی خوشگلی داره. بله. و عطر خیلی خوبی داره فصل بهار و خوشه‌ایه. حتی یه سری پرنده‌ها هم نمیتونن اونو بخورن، قابل خوراکی نیست. و سمیه و توی شهرداری الان خیلی کشت میشه به خاطر اینکه گیاه مقاومیه، خیلی مقاوم نسبت به آفات و شرایط گرما و کم مصرف توی آب.
یعنی آب کمی شهر میبینی میدرخت زیتون؟
بله خیلی زیاد.
و زیتون خوراکی نیستش؟
ولی خوراکی نیستش. این زیتون زیتون تلخه، اون زیتون خوراکی هم تلخه ولی گوشت داره و گوشتی شما میتونید مصرفش کنید و فراوری میشه با آب نمک و سرکه و اینا که اون تلخیه بعد از دفعات ازش گرفته میشه و شما میتونید مصرفش کنید.
قارچ دارم فکر کنم، مثلا قارچ هم همینطورن، یه گونه های از قارچ ها خوراکی ان، گونه های دیگه سمی. و اصلا چطور میشه تشخیص داد قارچ ها رو؟ مثلا میگم قارچ هایی که بدنه قلمی و نازکی دارن یا زیر کلاهشون تیره هستش احتمال سمی بودنشون بیشتره. در خصوص میوه‌ها آیا از روی ظاهر میتونیم تشخیص بدیم؟ چون ما میوه‌های ایرانی رو خب میشناسیم، فردی مثلا رفتیم توی جنگلی حالا خارج از کشور میوه‌هایی که تا به حال ندیدیم، از روی ظاهر میشه تشخیص داد کدوم میوه احتمال سمی بودنش هست؟
از روی ظاهر نمیشه واقعا اینو تشخیص داد، ولی خب مثلا ما تو طبیعت حتی تو شمال کشور خودمون اینو خیلی میبینیم که توت مسموم داریم، ظاهرش خیلی قشنگه، ارغوانی تا سیاهه، ولی هم باعث فلج میشه، مرگ میشه، مخصوصا ریشه‌ش هم خیلی سمیه.
نه بابا
اصلا بهش میگن توت سمی، خیلی هم خوشگله ولی نمیتونید مصرفش کنید.
خب این به چه درد میخوره تو طبیعت خانم؟
ما گفتیم حیوانا رو میکشه که
خب اصلا حیوانا هم نمی، حیوانایی که مخصوصا خونگیان اصلا نمیتونن ازش تغذیه کنن، ولی احتمالاً مثل یه سری گیاهای دیگه خواص دیگه ای هم داره. ما صرفا گیاها رو خب نباید بخوریم یا میوه رو، بعضی وقتا یه سری سموم داخلش هست که ما ازش میتونیم دارو درست کنیم، سم درست کنیم و بخش علمی برشون کار کنه.
ریشه تکاملی گیاهان برای میوه دادن، برای تکثیرشون، همونطور که شما گفتین درست. چطور ممکنه که گیاهی باشه میوه‌ای رو ایجاد بکنه ولی میوه خوراکی نباشه؟ آیا به این دلیلی که نیاز به جابجایی نداره، یعنی همون میوه اگر بیفته زمین پای درخت کافیه، یا اینکه بالاخره یه کسی پیدا میشه که بخورتش رو جابجاش بکنه یا ببرتش جایی؟
نه همینو گفتیم که تکثیر صرفاً به وسیله بذر انجام نمیشه، شاید اصلا با ریشه دوانی اون گیاه انجام بشه.
چرا میوه میده؟
خب میوه یه بخشی از تکامله،
برای
این
گیاهی
گیاه تکامل
پیبسته،
پیدا میکنه،
پیوسته دنبال در واقع حساب کردن هزینه فایده است در مسیر تکاملی خودش. چرا باید گل بده برای گردافشنی؟ چرا باید میوه بده؟
خب
برای دانه افشنی؟
منظورم اینه که صرفاً اون گیاه حالا چون خورده نمیشه و اینا دلیل نمیشه که بذرش انتقال پیدا نکنه، با باد اصلا شاید تکثیر میشه و بذرش انتقال پیدا میکنه این گیاه سمی، ولی شاید ما به خواص درمانی که داشته باشه پی نبرده باشیم. مثل هندوانه ابوجه که یه گیاه دارویی هم به حساب میاد، تلخه، خیلی تلخه، ولی شما اگه خود سرم مصرفش کنی حالتهای تهوع و استفراغ و این چیزا رو خواهی داشت، ولی خواص درمانی تو دیابت، لاغری، کبد چرب و همه اینا رو داره. چرا؟ چون اومدن روش تحقیق کردن، کار کردن، خب خوب و بدش رو دیدن و دوز براش مشخص، یعنی دوز مصرفی گیاه رو مشخص کردن واسه هر کدوم از بیماری ها که چقدر مصرف کنی که خواص درمانیش رو استفاده کنی.
متشکرم.
حالا من میگم کردم سیاه چون یه جایی میخوندم که بعضی از گیاهان میوهشون تا یه مرحله از رشد سمی، از یه جایی بعد خوراکی میشه.
آره منم شنیدم. برای اینه که خورده نشه. اصلا میوه کال چرا شیرین نیست؟ چرا گسه؟ برای اینکه خورده نشه، چون هنوز ظاهرا اون جنین داخل اون هسته شکل نگرفته یا رشد پیدا نکرده. اتفاقا رسیده شدن، رسیدن میوه و شیرین شدنش زمانی اتفاق میفته که بعد دیگه خوردش و بردش یعنی نه اینکه فقط بخوریش، یه مأموریتی هم برای کسی که میخوره اون مثلا حیوان و جانوری که در واقع اون میوه مصرف کنه وجود داره دیگه. بذر رو میبره یه خورده دور، از درخت دورتر میشه، به نوعی داره تکسی رو امکان پذیر میکنه در جای دیگه.
بحث جالبی بود.
بله بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده و بخش کتابیوم. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و همچنان گفتگومون با خانم درویش ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. کتابیوم امروز به یک سوال ساده پاسخ میده، اینکه چه مهارت هایی رو باید یاد بگیریم تا بهتر یاد بگیریم. بله، یاد بگیریم چه از درس باشه، چه کسب و کار، چه مباحثی مربوط به توسعه فردی و ارتقای شغلی خودمون. یادگیری موثر فقط حفظ کردن اطلاعات نیست، بلکه ایجاد پیوند بین آنچه می‌دانیم و آنچه می‌آموزیم. اگر مطلب جدید رو با تجربه‌ها و یا دانش‌های قبلیتون ارتباط بدید، مغز شما اون رو راحت‌تر و ماندگارتر ذخیره می‌کنه. این یعنی مطالعه فعال، نه صرفاً خواندن منفعلانه. برنامه‌ریزی برای یادگیری مثل داشتن نقشه قبل از سفره. قبل از شروع مطالعه هدف رو مشخص کنید. می‌خواید این مطلب رو فقط بفهمید و یا برای امتحان